سلام، این سه‌شنبه هم با یک مجله جامعه دیگر من فهیمه خضر حیدری همراه شما هستم. بازیگر سریال های تلویزیونی 43 ساله و چهره شناخته شده برای آنها که این سریال ها را دنبال می کنند، زهره فکور صبور. هفته گذشته خبر درگذشتش همه جا پخش و به موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی بدل شد. خبر درگذشت این بازیگر جوان اما بیشتر به دلیل اینکه با شائبه خودکشی همراه بود تا این حد نگاه ها را به خود جلب کرد. نزدیکانش گفتند افشاگری هایی که درباره زندگی خصوصیش شده و اطلاعاتی که درباره روابط شخصی و عاطفی او منتشر شده، خانم فکور صبور را در شرایطی قرار داده که حذف خود را انتخاب کند. اما چرا کار به اینجا می کشد؟ چه اتفاقی می افتد که کسی حاضر به حذف خود، پایان خود می شود؟ چنین شخصی چه سطحی از فشار را تحمل کرده؟ پگاه بنی هاشمی حقوقدان از دو چالش در جامعه ایرانی سخن می گوید: قانون و سنت.
یکی مسئله قانونی هستش که همسو با نیازهای جامعه نیست و در بسیاری از موارد نه تنها به ما کمک نمی کنه که در واقع خشونت را از سطح جامعه کم کنه، بلکه خودش باعث خشونت میشه. و دومین مسئله که ما با اون روبرو هستیم مسئله مواجه شدن با سنت ها و عرفی هستش که امروز دیگه خیلی به کار ما نمیاد و باعث یه ناهنجار نشون دادن افرادی میشه که میخوان طور دیگه‌ای متفاوت زندگی بکنن.
تعدد جرائم در قوانین ایران. سالهاست که حقوقدانان و جامعه و جرمشناسان درباره این موضوع هشدار میدهند. از سوی دیگر این تنها قانون مکتوب حکومتی نیست که نگاهی جرمنگار به بسیاری از ابعاد زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان دارد و از داشتن ماهواره در خانه تا نوشیدن لیوانی نوشیدنی الکلی و بر سر نداشتن حجاب و رابطه خارج از ازدواج را جرم می‌داند، بلکه پای عرف و سنت‌های فرهنگی و اجتماعی هم در میان است، چیزی که سبب شده حسین قاضیان جامعه شناس ایران را جامعه‌ای با هنجارهای بسیار توصیف کند.
ببینید، در یک چشم انداز وسیع‌تر ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تعداد هنجارهاش زیاده. در نتیجه این هنجارها فشارهای چند جانبه‌ای بر جسم و جان آدم‌ها وارد می‌کنه. اونا ملاحظات بیشماری رو باید در نظر بگیرن در لایه‌های مختلف زندگی خودشون. گذشت از این، مجازات ناشی از تخطی از این هنجارها، به ویژه اگر این تخطی‌ها ناشی از تخطی جنسی باشه، زیاد هست. این مجازات مربوط به تخطی جنسی از هنجارها در مورد زنان بسیار بیشتر از مردانه، بنابراین تفاوت جنسیتی هم بر فشار ناشی از تخطی اضافه میشه. این مجازات ها فقط مجازات اجتماعی نیستن که من و شما و دیگری در حق افرادی که از اون هنجارها تخطی میکنن اعمال میکنیم، بلکه مجازات های رسمی هم بهش اضافه شده. در نتیجه همه اینها باعث میشه نه تنها زندگی شخصی، زندگی خانوادگی و اجتماعی ما یه فرد تحت تاثیر قرار بگیره، بلکه زندگی شغلیش هم تحت تاثیر قرار میگیره. وقتی کسی زیر فشارهای چند جانبه و چند لایه و تا این حد شدید با تفاوت و تبعیض جنسیتی روبرو بشه، طبیعی است که اون فشار ممکنه اون رو از زندگی در واقع بیاندازه. و وقتی چنین وضعیتی برای افراد به وجود میاد، واکنش‌های متفاوتی نشون میدن، از انزوا و رفتن در خود، افسردگی، تا بیرون رفتن از یک جامعه، مهاجرت به درون خودشون، مهاجرت به یک جامعه دیگه، فرار از مردم و گاهی هم پایان زندگیشون برای فرار همیشگی از مردم و مجازاتاشون.
از سوی دیگر پگاه بنی هاشمی حقوقدان از جرم‌زدایی از بسیاری از رفتارها هم میگوید، مثلا جرم‌زدایی از قتل‌های موسوم به ناموس که راه را بر وقوع این قتل ها باز می کند.
مثلا خیلی از مسائلی که ما اسمشو میذاریم مسائل ناموسی در ایران، به دلیل اینکه جرم زدایی شده در قانون، در حقیقت مسئله قانون این موضوع رو پررنگ تر میکنه. و مثلا به خیلی از کارهایی که در اجتماع ایران ما میدونیم که داره صورت میگیره، اون رو انگ جرم بهش میزنه. مثلا تصور بکنید ما میدونیم ما با پدیده مانند ازدواج سفید در ایران مواجه هستیم، اما در این حال اگر که خانومی یا آقایی بیاد و از این موضوع صحبت بکنه، یا مثلا ممکنه در سختی اجتماعی قرار بگیره اگر بگن فلانی داره زندگی میکنه بدون اینکه ازدواج کرده باشه. بنابراین ببینید اینا مسائلی هستش که قانونگذار نمیخواد همکاری در این رابطه بکنه و قانونگذار همچنان مثلا میخواد بگه رابطه به اصطلاح زناشویی داشتن بدون عقد شرعی جرم داره و بیاد به اصطلاح انگ زنا رو بهش بزنه. این وظیفه شهروندی ماست که بیایم با این موضوع مقابله بکنیم.
آبرو، مفهومی آشنا برای جامعه ایران. آبرو چیزیست که هیچ وقت نباید برود و رفتنش به عوامل بسیار و متعدد وابسته است. آبرو چیزیست که نباید بریزد و به همین دلیل هر آن در معرض ریختن است. ای بسا مفاهیمی از این دست است که فشاری چندان به یک زن جوان وارد می کند که نبودن را بر بودن ترجیح دهد. آیا آبرو همان فشاری نیست که مردم در جامعه به یکدیگر وارد می کنند؟
با خیلی از عرفهای سنتی که به ما رسیده، به ما ارث رسیده، بیاییم مواجه بشیم و یه جور دیگه بهش نگاه کنیم. ببینید وقتی از بچگی به ما یاد میدن که با سیلی صورت خودتو سرخ نگهدار، یعنی که از مسائلی که در شکستهایی که در زندگی برات پیش اومده، از مشکلاتی که توی زندگی داری، در صورت یه نوع در واقع لایه بپوشونش و اینها رو سعی کن لاپوشانی بکن. ما نیازی نداریم که حتما صورت خودمون رو با سیلی سرخ نگه داریم. زمانی که کسی با یک مسئله مهمی مواجه میشه، با یه مسئله که ما اسمش رو در پرانتز میذاریم در آبروی اون شخص در خطر هستش، اینو بیاد داشته باشیم که این تنها مختص یک فرد خاص نیست و ممکن مسائلی هم در زندگی همه ما وجود داره که ممکنه اگر سایرین از اون خبردار بشن، در واقع ما در یک بعد بسیار سخت اجتماعی قرار میگیریم.
و حسین غازیان، جامعه شناس، که از نظام تنبیه و پاداش می
دو عامل اصلی که این فشارها رو ایجاد میکنه اینه که هم ما با تنبیهات اجتماعی رو به رو هستیم، یعنی تنبیهاتی که مردم اعمال میکنن برای دیگران، هم با تنبیهات دولتی، یعنی اگر کسی از هنجاری تخطی بکنه فقط دولت نیست که اونها رو مجازات میکنه، بلکه مردم هم اونها رو مجازات میکنن. مادام که این نظام تنبیه و پاداش دولتی برای بقا و ارتقا در یک جامعه با این میزان از هنجارها به ویژه در حوزه مسائل جنسی وجود داره، این ماجرا برقراره. اضافه بر این که مادام که مردم هم این نظام پاداش و تنبیه رو همراهی میکنن و باهاش ملایمت و توافق دارن، این آش و این کاسه به نظر من چندان سرد نخواهد شد.
آیا میتوان به رغم خلأهای قانونی، به رغم قانونی که بسیاری از شیوه ها و سبک های بودن و زندگی را نمیپذیرد و جرم میانگارد، از شکل گرفتن اتفاق های فاجعه باری چون مرگ خانم فکور صبور جلوگیری کرد؟ پگاه بنی هاشمی میگوید مردم میتوانند به هم کمک کنند با دامن نزدن.
در نهایت من میخوام بگم اگر این موج اجتماعی در واقع رایج بشه بین ما که یاد بگیریم زمانی که کسی در یک مخمصه ناهنجاری اجتماعی گیر میکنه به این موضوع دامن نزنیم، در آینده ممکنه به خودمون کمک بکنه.
در نهایت از حسین غازیان میپرسم جامعه که به گفته او این همه هنجار دارد، جامعه که تحت فشار آبرو زندگی میکند، چه ویژگی پیدا میکند؟
خیلی ساده است. شهروندانی که بدنشون و روانشون، یعنی جسم و جانشون، مچاله میشه زیر این فشار هنجارهای متعدد و چند لایه و بعضا متضاد که روح و روان و جسم آدمها رو چند پارچه و چند پاره میکنه، گذشته از این که اون تبعیض جنسیتی که ازش صحبت کردم و بعد جسم و جان زنان بیشتر روا میشه، بدن و ذهن زنان رو بیشتر از مردان مچاله میکنه. حاصل همه اینها یه جامعه است که هم ترسیده است، هم ترساننده است، هم خودش ترسیده، هم دیگران رو میترسونه. بنابراین گرچه در ظاهر ممکنه متظاهر باشه، اما در باطن بسیار محافظه‌کاره.
جامعه ترسیده و ترساننده، شاید برای خوشبختی جمعی از جمله لازم باشد بار دیگر نگاهی به این وجه از جامعه کنیم، مفاهیم کهنه را بازیابی کنیم و ارزش‌های تازه و رهاتری بنا نهیم، ارزش‌هایی برای سعادت جمعی. من فهیمه خضرحیدری هستم. خیلی ممنون که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، من بیژن هستم و صدای من رو از اعماق کهکشان موسیقی مردمی میشنوید. در دقایق پیش رو شما رو با خودم به سفری فرازمینی خواهم برد، به سیاره های دوردست و اسرارآمیز موسیقی غربی. تو فصل پیش رو خیره میشیم به گوی بلورین آینده نما تا به کار هنرمندایی گوش کنیم که تجسم و خیال رو با فناوری های مثل هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در هم میامیزن تا پیام‌آور آینده‌ای باشن موسیقایی که در انتظار بشر خاکی نشسته. خانم‌ها، آقایون و دوستان ما بین، لطفاً برای چند لحظه زمین رو رها کنید و قدم بگذارید به عرشه این سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی. به من اعتماد کنید و برای یک ماجراجوی صدایی گوش‌هاتون رو به من بسپارید. گردشگران ماجراجوی کهکشان موسیقی عامه پسند، من بیژن هستم و صدای من را از بلندی‌های سیاره موسیقی آینده می‌شنوید. این 12th و آخرین توقفگاهمون بر فراز این جرم آسمانی موسیقایی و به همین مناسبت هم قراره به موسیقی یک هنرمند ویژه و وطنی گوش کنیم. موزیسیانی آینده‌گرا و رویاپرداز که با کارهاش شبحی از آینده موسیقای بشر رو به زمان حال احضار میکنه. هنرمندی بزرگ شده تهران و ساکن لندن که اشکان کوشا نژاد اسم داره و کارهاش رو با نام اش کوشا منتشر میکنه. دوستان خوب من، توی این فصل گوشاتون رو به من بسپارید با هم نگاه کردیم به کار هنرمندایی که با در نظر گرفتن اتفاقات و تحولات مهم روز در زمینه علم، تکنولوژی، فلسفه، سیاست و جامعه شناسی به گمان زنی در مورد آینده موسیقی پرداختن تا به این شکل جریانات نوین این رسانه هنری رو شکل بدن و به عبارت دیگه نقش پیام‌آورانی رو بازی کنن که آینده موسیقای بشر روی این کره خاکی رو ندا میدن. طی این سفر پرپیچ و خم به کار هنرمندایی گوش کردیم مثل وانو تریکس پوینت نیور که وضعیت سرسام‌آور چرخش اطلاعات در عصر دیجیتال رو در موسیقیش بازتاب میده و از کار هنرمندایی مثل هالی هرندن و اسکیگه فرانسوی که موسیقیشون رو دوش به دوش تکنولوژی هوش مصنوعی یا AI تهیه و تنظیم میکنن لذت بردیم. همینطور به کار موزیسین های نگاه کردیم مثل امنیزیا اسکنر که فضای کارهاشون رو به شیوه دنیاهای بازیهای ویدیویی شکل میدن و با پدیده کنسرت های درون بازیهای کامپیوتری آشنا شدیم که پیدایش صنعتی نوظهور و پرسود رو نوید میدن. به موسیقی ستاره دلربای ژاپنی هاتسونه میکو هم گوش دادیم که وجود خارجی نداره و هنرمندی مجازیه و از موسیقی اپلیکیشن تلفن همراه اندل گفتیم که موسیقی هم ریتم با صدای قلب شنونده تولید میکنه. در جای دیگه ای از سفرمون بر فراز سیاره موسیقی آینده هم به هنرمندایی گوش دادیم که نظریه های انتقادی رو در کارهاشون به کار بستن تا مثل آرکای ونزوئلایی پیشفرض های جنسیتی رو به چالش بکشن یا مثل موزیسین کویتی فاطمه القدیری صدای سرکوب شده زنان توسط جوامع پدرسالار دوره صدر اسلام رو زنده کنن و به عصر حاضر بیارن و همینطور مثل گرایمز زنگ خطر بمب ساعتی زیست محیطی رو در موسیقیشون به صدا در بیارن. اما موزیسین امروزمون اشکوشا هم مثل هنرمندای دیگه این فصل با رصد کردن تحولات و نوآوری‌های حیطه فناوری به خصوص تکنولوژی واقعیت مجازی و هوش مصنوعی و به کار بستن اونها توی موسیقیش به گمانه‌زنی در مورد آینده موسیقایی پیش روی بشر می‌پردازه. اشکان کوشانژاد در سال 1364 در تهران به دنیا آمد. در گرماگرم جریان موسیقی زیرزمینی تو ایران یعنی سالهای میانی دهه 1380 اشکان به عنوان نوازنده گیتار بیس به گروه راک زیرزمینی فانت ملحق شد. این عضویت اما مدت زیادی دوام نیاورد چرا که در سال 1386 کنسرت زیرزمینی این گروه در کرج به دستگیری اعضای اون و تحمل 3 هفته زندان منجر شد. بعد از این تجربه تلخ اما اشکان از فعالیتش تو دالونهای پر جنب و جوش و انرژی موسیقی زیرزمینی دست نکشید و مصممتر از قبل به جنگ سرکوب و سانسور فرهنگی ادامه داد. همراه دوستش نگار شقاقی گروه ایندی الکترونیک تیک ایت ایزی هاسپیتال یا بیمارستان سخت نگیر رو تشکیل داد که نهایتاً سوژه فیلم پرسر و صدای بهمن قبادی در مورد موسیقی زیرزمینی ایران و با نام کسی از گربه های ایرانی خبر نداره شد و برای این گروه موسیقی زیرزمینی شهرتی جهانی به ارمغان آورد. در سال 1388 و در پی دستگیری یکی از اعضای گروه و یکی از دست‌اندرکاران فیلم گربه‌های ایرانی در ایران، اشکان و نگار که مشغول روی صحنه بردن اجراهایی در انگلستان بودند، مجبور شدند از برگشتن به ایران حذر کنند و در بریتانیا بمونند. گرچه گروه تیکدیزی هاسپیتال بعد از استقرار در لندن چندان به فعالیتش ادامه نداد، اشکان اما سفری تازه رو به اعماق صداهای الکترونیک شروع کرد تا نهایتاً و در سال 1394 آلبومی رو منتشر کنه به نام گود که با استقبال بی‌نظیری از طرف منتقدای موسیقی مواجه شد و اشکان رو که حالا با اسم اشکوشا مشغول به فعالیت بود به سرعت روی نقشه موسیقی بین المللی قرار داد. در ضمن آهنگی که حالا و زیر صدای من میشنوید هم یکی از آهنگهای همین مجموعه است. بعد از این شروع دوباره و البته موفق، اشکان بیش از پیش توجهش رو روی رابطه بین تکنولوژی و موسیقی متمرکز کرد و با بکار بستن بحث‌های جاری در خطوط مقدم علم و فناوری به گمانه‌زنی در مورد آینده رسانه هنری موسیقی پرداخت. در بین این فعالیت‌ها تجربه‌هایی مثل استفاده از تکنولوژی VR یا واقعیت مجازی برای روی صحنه بردن اجراهای زنده، به کار بستن فناوری AI یا هوش مصنوعی برای ساخت موسیقی و همینطور خلق ستاره‌ای مجازی شبیه هاتسونه میکو که تو قسمت‌های قبل این فصل در موردش گفتیم و اشکان به اون یونا نام داده وجود دارن که نشون از دانش و آگاهی گسترده اشکان توی این حیطه‌ها داره. خب اما نوبتی هم که باشه، نوبت ترانه پایانی این برنامه و البته آهنگ آخر این فصله، تک ترانه‌ای به اسم نیو ورلدز یا دنیاهای جدید که در سال 1399 یا 2020 میلادی منتشر شد و امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. سفران ماجراجوی سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی، ممنونم که طی سفری دیگه همراه من بودید و گوشاتون رو به من سپردید. امیدوارم از موسیقی این فصل برنامه لذت برده باشید و اطلاعات اون براتون مفید بوده باشه. نظرتون رو در مورد این برنامه از طریق اینستاگرام، تلگرام یا وبسایت رادیو فردا به گوش من برسونید و من رو خوشحال کنید. روزهایی پر از موسیقی تازه و دلانگیز براتون آرزو میکنم و تا فصلی دیگه روی ماهتون رو میبوسم. قربون شما بیژن.
که بارون شب و از پنجره شست، وقتی تاره عنکبوت بسته بود این صندوق پست، اومدی وقتی که دیگه تلفن زنگ نمیزد، وقتی من مونده بودم با یه بغل خیال بد، اومدی تا در بیامد توی جل خستگی، اومدی تا منو بسپاری به دست یکی تو دنیا حرفای منو شنید، یکی اومد تا بفهمه لهجه زخم منو، یکی اومد تا ببنده جاده برگشتنو، اومدی تا در بیامد توی جلد خستگی، اومدی تا منو بسپاری به دست زندگی، با تو رقصیدن مهتابا تماشا کردم،
رادیو فرداست که همراه شماست.
رشته ها، همه شدن با دیو و در جا به جا. عاشقا شدن عوض با قلد و رازا به ما. بگو کجام چهره های آشنا، یکی نجات تموم بده از دست قلد و راز.
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها،
رادیو فردا همیشه با شما.
Thank you.
to do those things to you. And so I have to say before I go
مگه خوابم میبره رادیو فردا، رسانه امروز.
میترسم از این کشور خوزیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، تو خود زمین باشم و بارونی و گندم، بیدار بشم اما کشاورز نباشی. میترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم، تو به معماری آوار بخندی، آواره بشم مملکتم دست تو باشه، هیهات اگر ارتش موهات نبندی. دیوانه ببیند خوشش آید، میترسم از اون لحظه که دیوانه نباشد. ای روز کنم عمر عزیزم در خونم، یک عمر کسی در بزن خونه نباشد.
صادق، متفاوت، با موسیقی رادیو فردا.
Thank you. grab with two hands with your big heart. You praise God above, but how's that working out for you, honey? Do you feel love?
رادیو فردا.
بهشت من همین خاک، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجا، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامه، برای خاطر چراغی نیست جز یادت، این موجای سرگردون مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامه، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه. چراغی نیست جز یادت، این موجای سرگردون مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد. به قربان دوباره خواب تو دیده، میونه بنده رو بارون بازم عطر تو پیچیده. شبای سخن و ساه پر از لالای ماه، تماشای شب و دریا کنار تو چه دل خواه. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامه، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه. چراغی نیست جز یادت، این موجای سرگردون مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامه برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه چراقی نیست جز یاده این موجای سرگردون مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
سام یا جلوک بوکای بودم یرسو بیر تک اجز کالدی سایششو Nasıl bir sevgin varsa bıraktım çöl topraklarda Sen gerçeğim yalansız söyledim Dünya senin görmedim her şeyi Bir tek acı kaldıysa göz ışığı